بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سخن در امر خامس بود و عرض شد که جناب آخوند رحمت الله علیه می فرماین که تنجز و تکلیف بالقطع که عرض کردیم اینجا قطع دیگه موضوعیت نداره، منتها حضرات اصولیین ذیل بحث قطع این مسئله رو مطرح میکنن. آنچه که مهمه تنجز و تکلیفه بالحجت شرعیه، میخواد زن باشه یا میخواد قطع باشه یا زن معتبر باشه، ولی به هر حال حضرات ذیل بحث عرض بکنم قطع مسئله رو مطرح میکنن. تنجز و تکلیفه بالقطع امتثال عملی رو مستلزمه. سوال اینه که آیا یک موافقت التزامیه هم میخوایم کنار موافقت عملی، یا موافقت التزامیه عرض بکنم لازم نیست. در سه محور بحث رو عرض کردیم، کلمات برخی از اعلام رو فرصت شد که مطرح بکنیم و برخی از کلمات آیون موند که امروز باید به جمع‌بندی برسیم. محور اول اینه که مل مراد و من الالتزام عرض بکنم قلبی، این که آیون میفرمند موافقت التزامیه مل مراد و من. صوری رو مطرح کردیم، از مصباح الاصول مطرح کردیم، امروز عرض بکنم که دو تا نکته رو اضافه بکنیم. یک مطلب فرمایش مرحوم نائینی است در اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 54. ایشون به بهانه تأثیر علم اجمالی این مطلب رو مطرح کرده. ان المراد من الموافقت الالتزامیه چی میتونه باشه؟ یک، انکان هو تصدیق و تدین به ما جا النبی من الاحکام الفرعیه. این اون احتمال اولی بود که مرحوم آقای خویی مطرح کردن و فرمودن که این محل بحث ما نیست. مرحوم نائینی میفرماید اگر این باشه خب، فمرج ازالک الى تصدیق نبوتهی، این اگر اون مدلول التزامیش را که تصدیق نبوت است در نظر بگیریم، خب بله، ولیکن و هو این درسته، لا یلزم الالتزام بکل واحد واحد من الاحکام تفصیلا. سوال اینه آیا چنین موافقت التزامیه در آحاد احکام فرعیه لازمه؟ قطعا لازم نیست. اگر مرادتون این باشه چنین الزامی رو برای این التزام ما پیدا نمی کنیم. و ان کان المراد، و صور دیگه رو هم ایشون مطرح میکنه، شما نگاه کنید، چون که ما بحثای محتواییش رو عرض بکنم که جلسه قبل مطرح کرده بودیم. نه نه، این رو شما ملاحظه بفرمایید که اگر موافقت التزامیه، حالا یه عبارتی داره مرحوم مشکینی اونجا عرض میکنم، ایشون میفرمان که مرحوم مشکینی میگه موافقت التزامیه لازم نیست. بله، مخالفت التزامی مشکل داره، ولی موافقت لازم نیست. ببینید، من اگر بخواهم امتثال امر اقم الصلات بکنم هم امتثال عملی کفایت میکنه، موافقت التزامیه دیگه لازم نیست، ولی مخالفت التزامی نمیتونم داشته باشم. یعنی مخالفت التزامن و اعتقادن بخوام مخالفت بکنم، خب مخالفت التزامی نمیتونیم داشته باشیم. ایشون میفرماید و این مرحوم نائینی، و این کان المراد منها هو الالتزام بکل واحد واحد من الاحکام علت تفصیل، خب اینم که نمیتونیم مقائل بشیم. و ان اراد لزومه به نفسه به حیث یکون لکل واجبن مثلا اطاعتان و معصیتان. این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه بود که ما یک موافقت عملی داشته باشیم، یک موافقت التزامی، به حیث که ما دو تا اطاعت داشته باشیم، اطاعتان و معصیتان، احداهما من حیث العمل و الاخرى من حیث الالتزام. اگر چنین چیزی باشه، این شاهد بحث هم همین جمله مرحوم نائینی بود، اگر این باشد که جناب آخوند تر فرموده، خب فلا دلیل علیه لا عقلا ولا نقلا، ما دلیلی بر چنین التزام نه دلیل عقلی داریم. بیان مرحوم آخوند در کفایه که الهاکم فی باب الاطاعه هو العقل و الاسیان هو العقل، عقل چنین دلیلی نداره، نقل هم نداره، نقل هم چنین دلیل نداره. حالا برخی از آقایان و معاصرین ادله نقلی آوردن بر وجوب و موافقت التزامی، ما یه سری ادله داریم، اون صحیحه کاهلیه که دیروز هم اشاره شد که اگر کسی ملتزم به حکم پیغمبر نباشه مشرکه، این رو به عنوان ادله نقلی آوردن بر موافقت التزامی، ولی دلالت تمام نیست بر موافقت التزامی. مرحوم نائینی هم دلیل عقلی را و هم دلیل نقلی را اینجا نفی میکند. اگر هم به معنای قصد قربت باشه که مرحوم آقای خویی هم تفصیلا گفت که اون که میگه خارج از محل نزاع هست. خب این دلیل عقلی نداریم و دلیل نقلی نداریم. مرحوم آقای خویی در مصباح همین بحث رو مطرح کرده، اگر عنایت بفرمایید صفحه 52 مصباح الاصول. التحقیق عدم وجوب الموافقه الالتزامیه اذ لم يدل عليه دليل من الشرع ولا من العقل، همین فرمایش شیخشون مرحوم نائینی. و اما الادله الشرعیه، شما اقم الصلات رو که شما نگاه بکنید، فظاهرها البعث و نحو العمل و الاتیان به خارجن، اقم الصلات اقامت الصلات از شما میخواد، بیشتر که نمیخواد، لا الالتزام به قلبا. دلیل عقلی چی؟ و اما العقل فلا يدل على ازید من وجوب امتثال امر المولا فلیس هناك ما يدل على لزوم الالتزام قلبا. این فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی شیخشون. یه عبارتی رو مرحوم ایروانی داره در این اصولشون، عرض بکنم که بله صفحهشون اگر اشتباه نکنم، این آدرسی من دارم، عبارتش رو آوردم، جلد 2 صفحه 224 باید باشه. ایشون عبارتشون اینه، میگه لا اعلم مل مراد من الموافقت الالتزامیه، این که فقها فرمودن موافقت الالتزامیه منظورشون چیه؟ واقعا یه ابهام داره، یه ابهام تصوریه داره. اهوال علم و الازعان بالاحکام شرعیه، منظورتون اینه؟ فکان ایجابها عبارتان اخرى ان ایجاب معرفت الاحکام و تحصیل العلم بها، این منظورتونه؟ اما هو تصدیق به حقیقت احکام الشر و الاذعان بها و الاذعان به انها من قبل الله، اما هو البناء و العزم على الامتثال الاحکام بالاتیان الواجبات، اما هو الاتیان بالواجبات رغبتا الیها و حبا لها، کدوم یکیه؟ اما هو الالتزام و عقد القلب به وجوب الواجبات، و کل ما عدا الاخیر ينبغي القطع بعدم ارادتهم له. اصولیین این صور و محتملات رو اراده نکردن الا الاخیر. اخیر چیه؟ عقد القلب به وجوب الواجبات، این که ما موافقت همین رو میخوایم عرض بکنم. پس ما ابهام تصوری رو از محور اول خارج بشیم، گرچه که آقایان محتملات رو مطرح کردن، اونچه که محل نقاش هست اثباتن و سلبن بین الاصولیین اینی که ما یک عقد القلبی داشته باشیم نسبت به وجوب واجبات و حرمت محرمات یا نه، این پس محل نزاع در موافقت التزامی. روشن شد؟ مرحوم مشکینی هم در این حاشیهشون بر کفایه محتملات رو مطرح میکنه، بعد هم همین مطلب رو ایشون بیان میکنه، بعد به همین در حوزه اول به نظرم به این جنبندی برسیم خارج بشیم. خب پس منظور ما از موافقت التزامیه عقد القلب به وجوب الواجبات است. اگر عقد القلب بود، عقد القلب یعنی جزم، یعنی اذعان، بله، یعنی اذعان، یعنی جزم. حالا سوال اینه، پس اگر تعریف این شد از عقد القلب، سوال دوم پیش میاد، فی امکانها عقلن، آیا این عقد القلبه به این معنا موافقت التزامیه؟ چون به صور دیگه ببینید، اگر آمدید گفتید که فرض بفرمایید رغبت باشد، یا اون صور دیگه که شما آمدید گفتید ایجاب معرفت الاحکام، اگر موافقت التزامی رو به معنای وجوب و معرفت الاحکام گرفتیم، این کاملا امکان داره. یعنی بحث امام، فرمایش مرحوم کمپانی، فرمایش حضرات دیگه، دقت میکنید موضوعش و محتش باید روشن بشه. اگه معرفت الاحکام باشه کاملا امر مقدوریه. ما بگیم آقا شما وجوب داره معرفت الاحکام، موافقت التزامی منظور این باشه، خب این که محل نقاش نی. پس محل نقاش از به تعبیر آقایون عقد القلب است. حالا سوال اینه، پس در جایی که تنجز و تکلیف داشتیم، آیا کنار امتثال فعلی و عملی عقد القلب هم لازم داریم یا لازم نداریم؟ مرحوم امام می‌فرمایند، دیروز بحثشون رو طرح کردم، پس دو تا رأی داریم، یک امکانها، دو عدم و امکانها. اصل بحث رو ببینید تا اقوال رو امروز تو این حوزه بتونیم جمع‌بندی کنیم. اونایی که قائل به امکان موافقت التزامی شدن، که جل لول الکل در این عرض کنم بخش قرار می‌گیرن، چهار قول من نوشتم. یک، وجوبها، پس قائلین به وجوب بعد قبلا قائل به امکان بشوند تا بتونن قائل به وجوب بشوند. دو، عدم و وجوبها، که غالبشون قائل به عدم وجوب بشن. سه، فرمایشی که عرض کردم از کلمات برخی از محشین کفای فهم میشه، سه اینطوری بگیم، حرمت و التزام الخلاف، موافقت التزامیه واجب نیست. در عقم صلات عقد القلب به وجوب صلات لازم نیست، ولی حرمت و التزام الخلاف، شما التزام به خلاف نمیتونید پیدا بکنید، یعنی عقد القلب سلبی بشود که آقا وجوب نداره. حالا شما باید اشکال نکنید که چجوری قصد قربت متمشی میشه، اونجا رو باید یه فکری بکنیم، دقت میکنید. ولی خب عدم و حرمت و التزام الخلافین هم یه قوله. قول چهارم، تفصیل بین ضروریات و غیر ضروریات، در ضروریات التزام لازم باشه، در غیر ضروریات التزام لازم نباشه. ضروریات یعنی فرض کنید در صوم، در صلات، اینا التزام میخواد، عقد القلب میخواد. چون اگر التزام در ضروری نباشه، یه جوری انجرار به تکذیب نبی میشود، اونجاها میخوان. ولی در جاهایی که ضروری دین نیست، و مثالای زیادی داره، حالا ما بگیم یه وقتی محمل چیز میشه، و خیلی چیزا هست که خب ضروری نیست، یا وجوبش ضروری دین نیست، یا حرمتش ضروری دین نیست. این پس عرض بکنم که محور اول شد که آقایان به لحاظ ثبوتی فرمودند امکان الموافقت الالتزامیه، و البته چهار قول هم مطرح شد. مقابل مرحوم امام رحمت الله علیه که ایشون عدم و امکانها، قائل موافقت التزامیه به این معنا که گفتیم عقد القلبه، اصلا امکان نداره. عمد دلیل مرحوم امام اینه که جزم یک امر غیر اختیاریه، به تعبیر دیگه اگر مبادی جزم باشد جزم یحصلو و اگر نباشد لا یحصلو. امر غیر اختیاری را، فعل غیر ارادی را چطور شما میخواید عرض بکنم که متعلق امر قرار بدید و بعد بگید که موافقت التزامی وجوب دارد؟ وجوب فرع امکانشه. بله. در صفحه 143 تعلیقه امام بر کفایه انوار الهدایه جزء اول صفحه 143، ایشون برای اینکه این فرمایش جناب آخوند رو و مشهور رو که امکان موافقت التزامی رو مطرح کردن نقد بکنه، مقدماتی رو گفته. مقدمه دوم و سومش من یه اشاره بکنم و اون اینه که ایشون میگه که مقدمه ثانیه، مقدمه اولاش ببینید خودتون، ان الاحوال القلبیه من الخضوع والخشوع والخوف والرجا والرضا، این حرفایی که داریم از احوال قلب میگیم که اینجا موافقت التزامی هم فعل جوانهیه، بله احوال قلبیه هست. اگر این رو گفتیم انما تحصل فی النفس، خوب دقت کنید، انما تحصل فی النفس قهرن، محبت قهری به وجود میاد و در بحث ما این فعل قلبی قهری هست. تحصل فی النفس قهرن تبعا لمبادع اهل حاصل فیها به عللها، علت محبت که بیاد محبت ایجاد میشه، به حیث لو حصلت المبادی فیها تتبعها تلک الحالات بلا دخالت ارادت و اختیار اصلا. محل بحث اینجاست که آقا عزم القلب من الاحوال القلبیه من الافعال الجوانهی و افعال جوانهی ارادی نیستن. بعد یه مثالی هم میزنه، میگه این خضوع و خشوع که از احوال قلبه، العلم به وجود المبدع و عظمتهی و قهاریتهی یوجب الخضوع و الخشوع، خضوع و خشوع رو موجب میشود دیگه، این ارادی نی که شما علم به جباریت و قهاریت پیدا بکنید خضوع درست میکنه، خضوع پس ارادی نیست، با مبادی تکون حاصل میشود. خب بعد تو مقدمه سالس این حرف رو میزنه، میفرمان ان عقد القلب و الالتزام به شیئن و الانقیاد و تسلیم القلبی لامرن، اینا همه ای که گفتیم عبارتون اخرای موافقت التزامیه. من از مرحوم نائینی و از مرحوم آخوند آوردم کلمات آقایان رو. موافقت التزامی منظورشون اینه عقد القلب و الالتزام به شیئن، من ملتزم بشوم به وجوب الصلات، این من الاحوال القلبیه، در این که شکی ندارید که التزام به وجوب فعل جوارحی که نیست، فعل جوانهیه. خب اگه فعل جوانهی شد لا تحصل بالارادت و الاختیار من دون حصول مبادئها فضلا ان حصولها مع تحقق ازداد مبادئها او مبادی ازدادها، فاذا حصلت مبادئها فی النفس لا يمكن تخلف الالتزام و التسليم و الانقياد القلب الیها. خب حالا اذا عرفت ذلك فعلا، حالا که این رو متوجه شدید عرض بکنم که این رو هم گوش کنید که عقد القلبی که آقایون گفتن لا يمكن عقد القلب و الالتزام، بر این امر تکوینیه، امر تشریعی نیست که متعلق عرض بکنم امر و نهی قرار بگیره. اون وقت اون جهودی که و جهدو بها و سیقنت و انفسهم، اونجا این بحث رو مطرح میکنه که این حاشیهشون و تعلیقشون خیلی هم مفصله، این نگاه کنید خودتون. یه دو خط دیگه از 145 رو بخونم که جنبنده شه، چون امام تقریبا در یک طیف مقابل قرار گرفته توجه به کلماتش لازمه. خب فمشتهر بینهم من حرمت التشریع و وجوب الموافقت الالتزامیه، خب این وجوب موافقت التزامی که آقایان اصولیین فرمودن، ان کان المراد هو البناء والالتزام القلبی علی کون حکم، وجوب التزام یعنی چی؟ التزام القلبی للاحکام الشرعیه، کما هو ظاهر کلمات بل صریحها فهو مما لا یرجو الا محصلا، فان التشریع بهذا المعنا، هم تشریع را آورده هم التزام را آورده، چون ما اینور التزام رو میگیم اونور تشریع هم همینه، لا یکون و تحت اختیار العبد و ارادته حتی یکون موردا للامر. فرمایششون تمام، من یه بخشیشو با تلخیص خوندم چون بحث تشریعش فعلا محل بحث ما نیست. سه تا بله اون تشریع رو به یک معنا فعل میشود که اسناد دارید میدید، به یک معنا به همین معنای التزام اون روی سکه دارم، یعنی ملتزم بشوید شما به حیث التزامش همین حیث می شود. سه تا اینجا نکته می شود مطرح کرد مقابل فرمایش مرحوم امام. یک، این فرمایش از مرحوم فشارکی منقول از شاگردانش و اینها که ایشون الان ما داریم ادله امکان رو داریم بحث میکنیم مقابل فرمایش مرحوم امام، یلاحظ بر فرمایش امام ثلاثه ملاحظات. یک، جزم اگر غیر اختیاری باشد تجزم امر اختیاری است، این اشکال اول. دقت کردید؟ جزم اگر غیر اختیاری باشه، به تعبیر شما مبتنی بر مبادی باشد، تجزم این که انسان سراغ یک جزمی برود این اختیاری است. کلاس دارید؟ خیلی خوب. این یک بحث. تجزم یعنی فعل العبد، این که سراغ یک جزمی بروید این فعل اختیاری است. دو، برخی گفتند که این حرفم درسته، ما بیایم بگیم گرچه که خود التزام غیر اختیاری باشد، ولی همین که شما اینجا آمدید گفتید در جلد یک همین نکته رو فرمودید، مبادی تکون که به اختیار عبده، پس ما بیایم بگیم اختیاریت الالتزام به اختیاریت مقدماتهی، فعل اختیاری و ارادی چیست؟ شما این رو عرض کردم جلد یک تفصیلا بحث کردیم، شما پذیرفتید لزوماً اگر یک امری خودش اختیاری نبود نمیشه بگیم غیر ارادیه، مبادی تکونش ارادیه. ما در همین مثالی که حضرت عالی مطرح کردید همین مثال رو مورد نقض قرار بدیم. شما میفرمایید حب و بغض از احوال قلبیه و غیر ارادیه است. آقا حب و بغض که امر بهش شده، در تولی و تبری به حب و بغض امر شده. درسته حب مثل التزام غیر اختیاری است، ولی مبادی حب که اختیاریه، شما باید برید مبادی محبت اهل بیت رو درست بکنید که حب شکل بگیره، و الا حب و بغض که هر دوشون مأمور و منهیه، این که دیگه درش بحثی نیست. همین دو مثالی که زدید، الا المودت فی القربا، مودت فی القربا رو از ما خواسته. خب اگر مودت یک فعل جوانهیست چطور مورد مطالبه قرار گرفته؟ این همون است که عرض کردم اختیاریت الالتزام به اختیاریت مبادئهی، و این فعل رو ارادی میکنه. شما اونجا چطور میگفتید الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار؟ با اینو بحث کردیم ما در طلب و اراده، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این فرمایش قابل قبول نیست. یه فرمایش این دو، یه فرمایش سومی هم مرحوم آغازی ها فرموده که این هم باید بحث بکنیم. ایشون میفرماید که ما دو نوع التزام داریم. خوب گوش کنید، یک التزام انفعالی، یک التزام فعلی. التزام انفعالی درست میفرمایید، این التزام انفعالی غیر اختیاریه، یعنی اگر مبادئ التزام آمد
شما انفعالا براتون التزام شکل میگیرد. این التزام منبعث عن الانفعال درست میفرمایید شما، این غیر اختیاری است. ولی ما یه التزام دیگه ای داریم به نام التزام فعلی که نفس این التزام را خلق میکند نه که منفعل باشد. اون وقت این فرمایش را تعمدن جلو گفتم که فرمایش مرحوم کمپانی روشن بشه، دقت میکنه تعلیقه مرحوم کمپانی روشن بشه. بعضی از آقایون به مرحوم عراقی اشکال گرفتن، گفتن این که ادعا شد ما دو جور التزام داریم، یه التزام فعلی داریم که خلق النفس، یه التزام انفعالی داریم که در نفس شکل میگیرد غیر ارادی. ما دو تا ماهیت التزام درست کردیم و اون التزامی که اینجا موافقتش شرط است، موافقت التزام به معنی الفعلیشه که غیر ارادی و غیر اختیاری نباشه. به مرحوم آغازی ها اشکال کردن که خب این صرف ادعاست، ما دو جور التزام داریم، ما دلیل و علا ذالک. ما در کلمات مرحوم تعلیقه مرحوم محقق اصفهانی انشالله توضیح بدیم، دلیل این تفصیل هم روشن میشه که واقعا ببینیم دو جور التزام داریم یا نه. والحمدلله رب العالمین.